بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم، لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له علی ذلک. اللهم لعن الاصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابت علی قتله. اللهم لعنهم جمیعا. به پیشگاه مقدس و ملکوتی امام حسین سید الشهدا علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام 3 صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بحث شب‌های گذشته پیرامون نصرت بود و آیه پایانی سوره صف که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. یکی از مطالبات پروردگار متعال و یکی از انتظارات خدا از مؤمنین اینه که مؤمن انصار الله باشه، ناصر خدا باشه. 5 سوال اینجا مطرح بود. سوال اولین بود نصرت خدا یعنی چه؟ چیستی نصرت خدا؟ سوال دوم این بود که آثار نصرت خدا در زندگی بشر چیه؟ اگر انسان‌ها توفیق پیدا کنن، خدا رو یاری کنن و انصار الله شون، چه آثاری تو زندگیشون داره؟ آثار فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی. سوال سوم این بود که اگر خدا رو یاری نکنیم چی میشه؟ اگر خدا رو یاری نکنیم چه اتفاقی میفته؟ چه آثاری عدم نصرت داره؟ که ما تو این سوال سوم داریم با هم دیگه بحث میکنیم. دیشب یکی از آثار عدم نصرت خدا رو براتون گفتم. البته دو تا سوال دیگش اینه، موانع عدم نصرت خدا چیست؟ یعنی چه موانعی، چه عواملی باعث میشه که ما خدا رو یاری نکنیم؟ سوال پنجمش هم اینه که حالا تصمیم گرفتیم خدا رو یاری کنیم، خدا رو چگونه یاری کنیم؟ چگونگی تحقق نصرت خدا توسط زن و مرد مؤمن. حالا برگردیم به همون سوال سوم. سوال سوم این بود که اگر خدا رو یاری نکنیم چه اتفاقی میفته در زندگی بشر؟ اولین اثری که دیشب براتون توضیح دادم این بود که عدم نصرت خدا، عدم یاری حجت خدا در روی زمین، اولین اثرش اختلاف، تفرقه، وحشیگری، خشونت، کشتار در میان مردمه. یعنی امنیت از مردم گرفته میشه. وقتی که مردم حجت خدا رو یاری نکنن، حجت خدا به تکلیف خودش عمل میکنه، به شهادت میرسه، کشته میشه، او پیروز میشه، او سعادتمند میشه. ولی مردم اون جامعه دچار ناامنی میشن، ناامنی گسترده. در همین داستان عاشورا، کربلا دیدیم بعد از شهادت امام حسین امنیت از حجاز، از عراق برداشته شد. کشتار وسیعی صورت گرفت در کوفه، در مدینه، در مکه، در اطراف و اکناف کشورهای اسلامی که بی سابقه است. خونخارانی به حکومت رسیدن که روی تاریخ و سیاه کردن، مثل زیاد ابن ابی و حجاج ابن یوسف ثقفی و عبدالملک مروان و دیگران و دیگران که آمدن. اینو دیشب توضیح دادم. پس اگر امنیت میخواهیم به عنوان بهترین و بالاترین نعمت برای زندگی دنیا که امنیته، اگر امنیت رو میخواهیم از حجت خدا باید دفاع کنیم، از ولی امر باید دفاع کنیم، از او باید حمایت کنیم. اثر دوم یاری نکردن حجت خدا و امام مسلمین و رهبر و ولی امر اینه که وقتی که مردمی حجت خدا رو یاری نکنن، این مردم دچار ارتجاع میشن. ارتجاع، ارتجاع یعنی چی؟ ببینید، ارتجاع یکی از آسیب‌ها و آفت‌هایی است که تو زندگی هر شخصی ممکنه اتفاق بیفته، هم زندگی فردی هم زندگی اجتماعی و سیاسی. ببینید، من و شما یه مسافریم، داریم حرکت میکنیم. چهار حالت در این مسافرت قابل تصوره، قابل پیاده شدنه. حالت اول اینه که ما روز به روز پسرفت داشته باشیم، عقبگرد داشته باشیم، به جای اینکه به جلو حرکت بکنیم به سمت قهقرا سیر بکنیم. اینو میگن ارتجاع. حالت دوم توقف، ایستایی، نه پیشرفتی نه پسرفتی. اینم حالت دوم توقف. حالت سوم سرعت به طرف هدف و مقصده. حالت چهارم سبقت به طرف هدف و مقصده. وقتی که ما دوست داریم به هدف برسیم، بعد با امام جامعه باشیم، هادی جامعه من و شما رو هدایت میکنه به سمت هدف و مقصد. وقتی که امام نباشه، رهبر نباشه، فرماندهی نباشه، قطعا در مسیر رشد توقف ایجاد میشه، در مسیر رشد عقبگرد ایجاد میشه. اینو میگن ارتجاع. و دشمنان ما همیشه به دنبال این هستن که ما رو مرتجع کنن، ما رو برگردونن به گذشته. اینو قرآن به صورتهای مختلف مطرح میکنه. حالا چند تا آیه قرآن رو من براتون بخونم، ببینید قرآن مجید چگونه این موضوع رو مطرح میکنه. میفرماد یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. این آیه 149 سوره آل عمرانه. میفرماد ای کسانی که ایمان دارید، شما اگر اهل کفر رو اطاعت کنید، خدا رو یاری نکنید، برید اون طرف، از اونا حمایت کنید، از اونا دفاع کنید، چه اتفاقی میفته؟ یردوکم علی اعقابکم، شما رو بر میگردونن به گذشته خودتون. خیلی جالبه این آیه قرآن. شما نگاه بکنید، همین الان تو جمهوری اسلامی، خب این جمهوری اسلامی یه انقلاب الهی بوده، یه انقلاب آسمانی بوده، یه انقلاب مردمی بوده، یه کودتای سیاسی نبود. امام وقتی که آمد، میلیون ها انسان آمدن به استقبالش، از دنیا هم که رفت میلیون ها نفر بدرقش کردن. ما 220,000 شهید دادیم، 40 سال انقلاب کردیم. ببین در 40 سالگی انقلاب دشمن ما تمام قدرتش رو آورده به میدان. برای چی؟ برای اینکه دوباره سلطنت پهلوی رو احیا کنه. یه ارتجاعی به وجود بیاره. قرآن اینو میگه یردوکم علی اعقابکم، شما رو برگردونه به گذشته. البته به خیال خام خودش میخواد این کارو بکنه، چون در آخر الزمان این اتفاق نمیفته. در صدر اسلام این اتفاق افتاد، چون در آیه 144 سوره آل عمران خدا یه پیشبینی میکنه، یه پیشگویی میکنه از آینده مسلمونا. در این آیه میفرماد و ما محمد الا رسول، قد خلت من قبله الرسل، اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. این پیشبینی خداست که بعد از رحلت رسول خدا دشمن رسول خدا و دشمن اسلام به نام اسلام به خلافت رسید. خب این ابو سفیان، این معاویه است، این یزید، اینا همه دشمنان اسلام بودند. و این ارتجاع در صدر اسلام اتفاق افتاد، هم در صدر اسلام ارتجاع اتفاق افتاد، هم ارتداد. آیه ارتجاع آیه 144 آل عمرانه، آیه ارتداد آیه 54 سوره مائده است که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین تا آخر آیه. هم در صدر اسلام ارتداد، برگشت از دین، هم ارتجاع، رسیدن به دوران گذشته جاهلیت، برگشتن به همون دوران اتفاق افتاد. ولی در آخر زمان اتفاق نمی افته. اگه همه عالم جمع بشن اراده خداست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. اراده خدا در آخر الزمان پیروزی دینه، پیروزی اسلامه. و ما در این 40 سال هم دیدیم یه خیال خامی که ما رو برگردونه، ولی خب تلاش میکنم برای ارتجاع. ببینید در این زیارت ناحیه مقدسه، وقتی که امام حسین رو وجود مقدس امام زمان سلام میده، شب عاشوراست، ببینید چی میگه امام زمان. میفرماد که ای وای بر این سرکشان گناهکار، چه این که با کشتن تو اسلام را کشتن. این عدم نصرت باعث نابودی دین میشه. با کشتن تو اسلام را کشتن، نماز و روزه را تعطیل کردن و سنت ها و احکام خدا را از بین بردن و پایه های ایمان را منهدم نمودن، آیات قرآن را تحریف کردن. اینا ارتجاعه، تحریف آیات قرآن، تعطیلی نماز، تعطیلی روزه، از بین رفتن سنت ها و احکام خدا. اینا همه از مصادیق ارتجاعی است که در روز عاشورا اتفاق افتاد. یعنی با کشته شدن امام حسین دین از بین رفت، اسلام از بین رفت، سنت های الهی تعطیل شد. این کلام امام زمان زیارت ناحیه مقدسه منسوب به حضرت حجته. با کشتن تو اسلام را کشتن، نماز و روزه را تعطیل کردن، سنت ها و احکام خدا را از بین بردن، پایه های ایمان را منهدم نمودن. فقط اینطور نیست که یه نفر را کشتن تمام شد. کشته شدن یه نفر نیست. دیدید گاهی اوقات تو این فضای مجازی کسانی که از این عزاداری ها و اجتماع و شور مردمی و حسینی عصبانی هم میگن بابا حالا یه نفری 1400 سال خورده پیش کشته شده دیگه، این بساطا چیه شما درست میکنید؟ هر سال این همه عزاداری، این همه دستجاد، این همه هزینه، این همه پول برای چی؟ به سخره میگیرن. این البته از باب غیظشونه و از باب کینه ایست که از این مراسم دارن. اونا نمیدانن که امام حسین کشته شد، یک نفر نبود. این عزاداری، این سیاه پوشی، این گریه، این شیون به خاطر اون جنایت بزرگی است که انجام دادن و به خاطر اینه که دیگه اون عاشورا تکرار نشه. این کلام معروفی که کل یومن عاشورا کل ارزن کربلا، این کلام زنده است. اخیراً شنیدم همین جمله رو هم بردن زیر سوال، یعنی چی کل یومن عاشورا کل ارزن کربلا؟ مگه هر زمینی به قداست کربلا میرسه؟ مگه هر روز عاشورا میشه؟ نه بابا، عاشورا یه روز بود تموم شد. کربلا یک زمین دیگه نمونه نداره تو دنیا. مثلا این جمله رو کاملا زیر سوال میبرم، میگن این جمله انحرافیه، برای زیدیه است، برای شعب انحرافی شیعه است، در حالی که این جمله منسوب به امام صادق. کل یوم عاشورا کل ارزن کربلا میخواد چی بگه؟ میگه آی مسلمان، آی مؤمن، این درگیری حق و باطل استمرار داره. هر زمانی یه حسینی داره و هر زمانی یه یزیدی داره و تو در هر زمانی مانند مردم اون زمان بین دوراهی نصرت حسین زمان و عدم نصرت او قرار میگیری. تو اگر حسین زمان رو یاری کنی آثار و برکاتش نصیب خودت میشه و اگر او رو یاری نکنی تبعاتش یقه خودت و جامعه رو میگیره. کل یوم عاشورا کل ارزن کربلا. واقعا امروز یزید نیست، شمر نیست، به همه مقدسات قسم، من به عنوان حال یه انسان، نه مسلمان، نه شیعه، نه به اصطلاح اهل بیتی و هیئتی، به عنوان یه انسان من طاقت ندارم عکسای بچه های یمنی رو ببینم. میلیون ها بچه یمنی، این شمر نیست. آل سعود شمر نیست، این رژیم صهیونیستی یزید زمان نیست، این امریکایی‌ها دستگاه یزید زمان نیستن. اینا اگه یزید نیستن چی هستن؟ شمر نیستن چی هستن؟ هرمله نیستن چی هستن واقعا؟ همین الان هم شمری داریم، یزیدی داریم، همین الان عمر سعدی داریم، همین الان شرایح قاضی داریم، همین الان حسین داریم، مختار داریم، مالک داریم. کل یومن عاشورا کل ارزن کربلا. بله، مگه میشه گفت مثلا هر زمینی کربلاست؟ این که خیلی روشنه، کربلا یه جاست، عاشورا هم یه روز بوده، این خیلی روشنه. این پیام داره که درگیری حق و باطل اختصاص به گذشته نداره، ولذا از این اجتماعات همیشه محروم شدن و همیشه ملعون شدن از این اجتماعات ظالمان و ستمگران. ببینید داستان عاشورا، یه عده امام حسین رو کشتن، خب اینا خیلی جنایت کردن. گروه دوم بعد از شهادت امام حسین کسانی بودن، ظالمان و ستمگرانی بودن که قبر رو خراب کردن. میدانید قبر امام حسین تا امروز حدود 10 بار تخریب شده، با خاک یکسان شده. یه تاریخچه‌ای داره دیگه، هی درست میکردن خراب کردن، درست کردن خراب کردن، درست کردن خراب کردن که راه زائر رو ببندن، اجازه ندن شیعیان و آزادگان و احرار عالم برن کربلا. اینا این دو تا جنایتکار. گروه اول خود امام حسین رو کشتن، جنایت اول. جنایت دوم میخواستن راهو ببندن. جنایت سوم چیه؟ جنایت سوم اینه که فکر امام حسین، حرکت امام حسین، اندیشه امام حسین، هدف امام حسین رو تحریف کنن. بگن آقا روزه بخونید، گریه کنید، بلند شید برید دنبال زندگیت. این جنایت از اون جنایت اول و دوم بدتره. یعنی واقعا ما بشینیم اینجا گریه کنیم بریم، هر کاری خواستیم انجام بدیم، برای این ما دور هم دیگه جمع میشیم؟ ابدا. ما رو دور هم دیگه جمع میشیم گریه کنیم، روزه بخونیم، تو سر و سینه بزنیم. این یه هدف که هدف مقدسی است. زیر سایه این روزه و گریه نقش خودمون رو در این زمان بشناسیم که ما باید چه کار کنیم، عمل به هنگام داشته باشیم. یزید کیه؟ حسین کیه؟ از حسین زمان طرفداری کنیم، بر علیه یزید زمان شورش و خروش و ستیز ایجاد کنیم. هدف مجلس امام حسین اینه و اونا اینو نمیخوان، تحریف میکنن، زیر سوال میبرن. ببینید وجود مقدس امام زمان در ناحیه مقدسه میفرماد اونایی که تو رو کشتن پایه‌های ایمان را منهدم نمودن، آیات قرآن را تحریف کردن و در وادی جنایت و دشمنی پیش تاختن. اینا آثار عدم نصرت امام حسین برای جامعه است. به راستی با شهادت تو رسول خدا تنها شد، کتاب خدا متروک گردید، حق و حقیقت مورد خیانت واقع شد. ببینید تعابیر امام زمان رو، با کشتن تو تکبیر یعنی الله اکبر، تحلیل یعنی لا اله الا الله و حلال و حرام خدا، تنزیل و تأویل قرآن، جملگی از بین رفت. اینا آثار عدم نصرت امام حسینه. و بعد از تو زهر بعدک تغییر و تبدیل و الهاد و تعطیل و الاهوا و الاباطیل و الفتن و الاضالیل. یعنی بعد از اینکه مردم تو رو یاری نکرده این اتفاق افتاد، هوا و هوس و گمراهی و فتنه ها و باطل حاکم شد. ولذا وقتی که سلام میده امام زمان ارواحنا فدا به سید الشهدا، ببینید چجوری سلام میده. السلام علیک و علی آبائک الطاهرین، السلام علیک و علی ابنائک المستشهدین، السلام علیک و علی ذریتک الناصرین، السلام علیک و علی الملائکه المضاجین، السلام علی القتیل المظلوم، السلام علی اخیه المسموم، السلام علی علی الکبیر، السلام علی الرضیع الصغیر، السلام علی الابدان الصلیبه، سلام بر اون بدنهای برهنه شده، السلام علی الاطرة القرینه، السلام علی المجدلین فی الفلوات، سلام بر اون بدنهای به خاک افتاده، السلام علی النازحین عن الاوطان، السلام علی المدفونین بلا اکفان، بدون کفن شما رو دفن کردن، السلام علی الرؤوس المفرقت عن العبدان، سلام بر اون بدنهای جدا شده از بدنها، السلام علی المحتسب الصابر. اینجا رو دقت کنید، همه اینا رو خوندم، نخواستم روزه بخونم. اینا رو یه موقعی ما با روزه و نوحه میخونیم، یه موقع با فکر و اندیشه میخونیم، دوتاشو بعد بخونیم. هم با روزه و نوحه بخونیم، گریه کنیم، حال کنیم، هم یه بار بدون حالت نوحه و روزه بخونیم، فکر کنیم. اینو امام زمان میفرماد خطاب به سید الشهدا، السلام علی المظلوم بلا ناصر. یعنی تمام این زشتی ها، پلیدی ها، پستی ها برای این بود که امام حسین مظلوم بود، یاور نداشت. یاور نداشت. اگه یاور داشت این اتفاقا نمی افتاد، قرآن تعطیل نمی شد، احکام الهی تعطیل نمی شد، این خشونت ها و وحشیگری ها حاکم نمی شد. ولذام اثر دوم عدم نصرت ارتجاع جامعه ای که امام زمانش یاری نکنه، اون جامعه به کفر برمیگرده، به نفاق برمیگرده، به شرک برمیگرده، به فسق برمیگرده، دچار تباهی میشه، دچار سقوط میشه، سالها میکشه تا اون جامعه دوباره دیگه قد بلند کنه. رضا حضرت امام رحمت الله علیه میگفت اگر این مردم حمایتشون از این نظام و از ولی فقیه قطع بشه، اسلام سیلی خواهد خورد که تا سالهای سال قابل جبران نخواهد بود. بحث کشته شدن یه نفر و زنده بودن یه نفر نیست، بحث ایمان و کفره، بس ایمان و نفاقه، بس ایمان و شرکه. اگر امنیت رو میخواییم امام جامعه رو باید یاری کنیم، اگر اسلام و ایمان رو میخواییم باید امام جامعه رو یاری کنیم. این فهرست آثار عدم نصرت دین خدا رو براتون بگم: خاری، دشمنی و اختلاف، ارتجاع از ایمان و اسلام به کفر و شرک و نفاق، عدم استجابت دعا، تسلط اشرار، ترس و وحشت و ناامنی، زلالت و حیرت و گمراهی، سختی زندگی و معیشت زنگ، عذاب علیم و دردناک جهنم و برزخ، نفرین و لعن خدا و اولیای الهی، اینا آثار عدم نصرت حجت خداست. و این آثار یقه مردم زمان امام حسین رو گرفت. همه مردم زمان امام حسین، مردم کوفه، مردم شام، مردم مکه، مردم مدینه، همه مشمول این آثار و تبعات شدن. سالهای سال مردم زیر تسلط اشرار بودند و میمونها از منابر رسول خدا بالا می رفتن، که این خوابی بود که رسول خدا دیده بود. 100 سال منبر رسول خدا در اختیار عرق‌خورا و عوضی ها و فساق بود. شراب می خوردن، می آمدن نماز می خوندن، نماز صبح و 4 رکعت می خوند امام جماعت. این آثار عدم نصرت حجت خداست. اگر مردم اسلامو میخوان، مردم ایمانو میخوان، مردم امنیت رفاهو میخوان، بعد از حجت خدا دفاع بکنن. و مردم ما دیگه اجازه تکرار عاشورا رو نخواهند داد. و اما امشب شب عاشوراست. مقتلی براتون بخونم، البته مفصل این مقتل رو من فردا انشالله، طولانیه، اونجا براتون میخونم مفصلشو، چون 3-4 صفحه داستان شهادت امام حسینه. خیلی داستان غم‌انگیزیست، خیلی داستان غم‌انگیزیست. در نفس المحموم عاشق عباس قمی اینجوری روایت شده که امام حسین وقتی که همه یارانش کشته شدن، رفتن به سمت خیمه، همه زن و بچه ها توی خیمه جمع شده بودن، یعنی خیام دیگه نبود، یه خیمه بود و زینب و بچه ها و همه یه جا بود. امام حسین از این لحظه‌ای که دیگه همه کشته شدن تا اون لحظه‌ای که خودش به شهادت رسید خیلی می آمد تو خیمه و می رفت. و این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله رو خیلی میگفت با صدای بلند تو میدان جنگ، این ذکر رو میگفت که به زن و بچهش بگی من هنوز زنده هستم. ولذا ودا، چندین بار ودا اتفاق افتاد. این ودا اوله، این ودا اوله. آمد تو خیمه و صدا زد یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. دیگه میخوام از شما خداحافظی کنم و برم. دختر امام حسین، حالا چند سالشه نمیدونم ولی خیلی این دختر رو دوست داره امام حسین، اومد جلو گفت بابا نسبت به مرگ تسلیم شدی. امام حسین فرمود چگونه تسلیم مرگ نشود کسی که یاور و معینی ندارد؟ کسی دیگه برام نمونده بابا. ببینید بحث نصرت رو امام حسین اینجا میگه. چگونه تسلیم مرگ نشود کسی که یاور و معینی ندارد؟ دختر امام حسین گفت بابا ما را به حرم جدمان برگردان. امام حسین فرمود امکان نداره عزیزم، نمیذارن من شما رو برگردونم. این جمله رو که گفت زنها شروع کردن به شیون و زاری. امام حسین اونا رو ساکت کرد. دختر امام حسین آمد پیش بابا. امام حسین این دختر رو به سینه خودش چسبانید و اشکاشو پاک میکرد. بعد اینجوری گفت دخترم بدان که پس از مرگ من گریه زیاد در پیش داریم. تا من زنده ام دلم را با گریه و عشق خودت مسوزان. با این گریه دل منو آتش نزن. زمانی که کشته می شوم سزاوارتر هستی که نزد کشته من بیایی و عشق حسرت بریزی ای برگزیده زنان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين من أراد الله بدا بكم حسين. مگه میشه امشب روز خون؟ چه دلی داریم ما که روزه کشته شدن حسینو میخونیم، روزه تیر خوردن امام حسینو میخونیم، روزه آوارگی زینب و بچه ها رو میخونیم. یبلل اصل امام زمان، آقا جونم، آقا جونم، چند جمله زیارت جامعه کبیره میخونیم. من اراد الله بدع بكم حسین و من وعده او قبل الکم حسین و من قصده او توجه بکم حسین موالیه لا احزی ثناءکم. همین دختری که امام حسین رو به سینه جذبانید، اشکاشو با کرد، غروب عاشورا اومد تو قتلگاه، دید زینب داره با یه بدن بیشتر حرف میزنه. حسین